سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، آقای یاسر با هوشیاری 13 سال از کرج می باشند. در ضمن از طرف خودم، گروه و خدمتگزاران تولد 13 سالگی شما رو بهتون تبریک میگم. آقای یاسر لطفاً روی علامت سوال بزنید که من میکروفون شما رو باز کنم. بله متشکرم. آقای یاسر
به نام خود من یاسر هستم، یه الکلی.
بله جلسه در اختیار شما هست.
مرسی. اجازه بدید من این دوربینم روشن کنم که آستر خودم رو ببینم اینجا. خب من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بزرگای محترم جلسه تهران ای ای و همچنین اعضای حاضر توی این جلسه. یاسر هستم، یک الکلی و امشب به لطف خدای مهربون شدم 13 سال هوشیار از در واقع و به دور از مصرف الکل و ماده مخدر دیگه و بابت این خدا رو بی نهایت شاکر و سپاسگزار هستم. همونجوری که دوست منشی معرفی کردن، ساکن کرج هستم و یک جلسه خونگی دارم توی کرج، توی منطقه کارخونه‌قند کرج، و یک جلسه قدیمی ای ای هست به نام اتحاد کوثر که داخل یک فرنگسرا هست. بدانم به دلیل اینکه در واقع شرایط بیماری کووید هست، حالا یه همچین اماکنی فعلا تعطیل توی کرج. اگر دوست تازه وارد توی این جلسه هست، به ایشون خوش آمد میگم و امیدوارم که باز هم صدای این عزیز رو ما بشنویم توی این جلسه و جلسات آنلاین دیگه. و اگر توی منطقه جغرافیایی دیگه هستید که شرایط شرکت توی جلسات حضوری برای شما هست، حتما توی جلسات حضوری شرکت بکنید و تجربه و نیرو و امید اعضای قدیمی تر استفاده بکنید که شما هم بتونید در واقع از یک زندگی بدون مصرف الکل یک حال خوب رو تجربه بکنید و 24 ساعت به 24 ساعت به هوشیاری خودتون در واقع ادامه بدید. من قبل از اینکه بخوام صحبتمو شروع بکنم، یک دعایی رو میخونم. خداوندا کمکم کن، کنار بگذارم تمام چیزهایی که فکر میکنم میدانم راجع به خودم، راجع به بیماریم، راجع به کتاب الکلی های گمنام، راجع به تو ای خدا، و ذهن مرا باز بگذار برای دریافت تجربه های جدید راجع به تمام این چیزها و به من اجازه دهید تا بتوانم حقیقت را ببینم. حقیقت وجود منم اینه که من 13 سال پیش در واقع توی یک چنین شبی ورود پیدا کردم به انجمن الکلی های گمنام و قبل از اون خیلی دوست دارم که تشکر بکنم از راهنمای اولم اسماعیل که ساکن کرج بود و زحمت منو کشید، 2 سال توی کرج راهنمای من بود. خیلی خیلی از ایشون سپاسگزارم، قدردانش هستم که اگر ایشون نبود من تو همون مقطع 3 ماهگی مصرف کرده بودم و اصلا این روز رو هیچ وقت توی زندگی خودم نمی‌دیدم. اما مهر و محبت و صفا و صمیمیت این مرد باعث شد که من مصرف نکنم و اون وسوسه سمج رو به سادگی با اندکی عشق و محبت از درون ذهن من کشید بیرون و من تونستم این لحظه که جمع شما باشم و از این بابت نهایتا تشکر میکنم از ایشون. و امروز هم زنگ زدم بابت همون محبتش ازش تشکر کردم و هر ساله این کارو میکنم. بعد از این تشکر میکنم از راهنمای دومم رضا که ساکن تهران بود و 10 سال زحمت کشید و به من کمک کرد توی این مسیر معنوی و خیلی ازش یاد گرفتم، خیلی ازش یاد گرفتم. و علاوه بر اون صحبتی که از برنامه میکرد، چیزی که همیشه برای من تاثیرگذار بود عمل کردش به این برنامه بود و اون چیزی که من همیشه ازشون میدیدم و یاد میگرفتم نوع عمل کردش. هر چیزی که میگفت قبل از اون بهش عمل میکرد و اون عمل کردش به من کمک کرد که من هم بتونم توی مسیر انجمن قرار بگیرم و اون دانشی رو که ازش صحبت میکنه رو در واقع بتونم به مرحله اجرا بذارم. بعد از اونم تشکر میکنم از دوست عزیزم راهنمای جدیدم ایبی که در واقع ایشون هم از سال گذشته ابتدای همین سال 99 در واقع با نمیدونم برکت وجود این دنیای اینترنت و دنیای آنلاین یک اتفاق پیش اومد و خدا رو صد هزار مرتبه شکر می‌کنم که از طریق همین در واقع جلسه آنلاین تهران ای ای هم با این دوست آشنا شدم و به مدت 10 ماه 11 ماهی که داره به من کمک میکنه و خیلی ازش سپاسگزارم که داره منو توی کتاب الکلیای گمنام حل میکنه و دارم خودم رو پیدا میکنم. از این بابت واقعا از این ستا عزیز سپاسگزارم، از تمام اعضای قدیمی انجمن، از تمام دوستایی که تو این جلسه هستن. اگر بخوام اسم ببرم تا صبح باید اسم ببرم، ولی بی نهایت هم. دوستای امروز به من زنگ زدن که من حتی تو خوابم نمی‌دیدم و این فقط خیر و برکت حضور یک نیروی برتر توی این برنامه است. و به قول دوست عزیزم رضا، راهنمای دوم، همیشه میگه یاسر اگر جایی کاری رو به نام خدا شروع می‌کنی، سعی کن که به کام خدا هم تموم بشه. یعنی این نیستی که تو فکر بکنی حالا به خاطر تو بوده این زنگا، همه این مهر و محبت ها فقط نشانه و شهادت اینه که یک نیروی برتری توی این مسیر هست و خدا رو بابت همه اینا شاکر و سپاسگزارم. مخصوصا اون اعضای قدیمی، کسایی که خدمتگزار بودن توی سالهای گذشته که واقعا بی نام و نشان خدمت کردن. هیچ کدوم از این در واقع ابزارها و نمیدونم اپلیکیشن ها و نرم افزارا وجود نداشته و واقعا با سختی. یه چند وقت پیش یه عکسی رو دیدم از یک عزیزی که توی برف به چه سختی و به چه مشقتی اون عزیزان شاید 15 سال پیش زحمت کشیده بودن، داشتن این پیامو با هم دیگه سه نفری زیر برف، اصلا واقعا برای خودم یه چیز خیلی جالبی بود که دارن این عشق رو در واقع جاری میکنن که یه کسی مثل یاسر از یک دنیای واقعا میتونم به جرئت بگم اسمش هر چیزی بود به جز زندگی، بیام توی این برنامه و ورود کنم و بتونم منم زندگی کنم و واقعا اصلا باوری نداشتم. از همه این عزیزان واقعا سپاسگزارم، کسایی که از بختشون، از زندگیشون، از نمیدونم پولشون، از خیلی از چیزهای ارزشمند زندگی خودشون گذشتن تا بتونم فقط این پیام رو در واقع برسونم به یه الکلی دیگه. و هدف اصلی این برنامه هم همینه. از سال 1935 که آقای بیل ویلسون رفت به دیدار دکتر باب، دقیقا هدف برنامه ما مشخص شد و امیدوارم که من هم بتونم توی این برنامه در راستای جاری شدن این هدف ثابت قدم باشم. میخوام یه مقداری از زندگی گذشتم بگم. حالا انقدر خدا رو صد هزار مرتبه شد که امروز داشتیم با دوستمون صحبت میکردیم، گفتم انقدر که سخنرانای خوب و با تجربه و اعضای قدیمی میان توی جلسه در واقع شما که همه اعضا خدا رو شد غنی شدن از باب دانش، انقدر که این تجربیات جدید و دانش و آگاهی جدید اومده توی انجمن ای ایران، دیگه شاید اصلا تجربیات من توی این قسمت ها چندان کارآمد نباشه برای کسی، اما اون چیزی که خودم دوست داشتم در واقع با شماها مشارکتش بکنم، سرگذشت زندگی خودمه که چه زندگی داشتم. من هم در واقع توی یک خانواده بزرگ شدم که پدرم اون موقع میگفتن توی اون عرف جامعه میگفتن عرق خوره و مصرف کننده عرق بودش و همیشه هم توی خونه با دوستای خودش میومدن توی اون شرایط اون موقع که واقعا جرم سنگینی هم بود، یعنی یه زنگ خونه ما رو توی هنگام مصرف اینم میزدن، اینا 60 جا این بطری رو مخفی میکردن که فکر میکردن حالا مثلا کسی قراره بیاد اینا رو بگیره. اینجوری بود شرایط اونا. من هم توی یه همچین خانواده‌ای در واقع بزرگ شدم و همون موقع هم خدا نمیدونم اینو حالا من به شوخی میگم ولی خب همیشه برای من واقعیته که اون موقع هم خدا فرصت خدمت داده بود به من که برای این دوستان مصرف کننده و همراه داداشم خدمتگزار بودیم و همیشه مسئول پذیرایی بودیم توی در واقع بزمای اینا. همیشه مسئله بودیم که برای اینا یک سفره پهن بکنیم و چیدمانی بکنیم و اونا هم بتونن در واقع از خودشون پذیرایی بکنن. این رویه گذشت و ما هم بعد از هر بار مصرف این پدر و دوستان با داداشم میشستیم، دوتایی داداش یه سال از خودم بزرگتر، پیکای اینا رو میریختیم، تمونده‌هاشو با هم دیگه یکی میکردیم و یه سلامتی و یه لفظی هم با هم دیگه میومدیم، ولی من معمولا فقط یه لب میزدم، مصرف نمیکردم. حالا داداشم یه مقدار جرأتش بیشتر از من بود و مصرف میکرد و توی همین گیرودار بود که مادرم از اون برم میومد و یه دونه دمپایی پرتاب میکرد پشت خجالت بکشد، ما هم فرار میکردیم. و این اتفاقات افتاد تا اینکه یه شب کاملا خاطرم هست که یکی از دوستای پدرم از یه کشور دیگه اومده بودن، مهمان بودن توی ایران و یه مهمانی ترتیب داده بودن، حالا بعضیشون هم مصرف شراب بود و یه پسری بود همسن سال من بود، منم اون موقع 8 9 سالم بود. این پسر بچه یه لیوان شرابو دادن دستش و توی این جمع میچرخید و بعد انگار که همه نگاه‌ها، همه توجه‌ها به سمت این پسر بچه بود و هر حرفی که میزد همه می‌خندیدن، هر کاری که می‌کرد همه لذت می‌بردن. همون موقع فکر در واقع مغز معیوب من گفت آخ یاسه ببین این چیزیه که تو دنبالش بودی. سالهای سال من همیشه یه احساس تنهایی توی همون سن که بابا مثلا چرا منو پدید نمیگیرن، چرا من نمیتونم مثلا خوب بیشتر از بقیه به چشم بیام. بعد ناگهان این فکر اومد به این ذهن مریض من که یاسه تو باید شرابو بزنی تا مثل این در واقع مورد دید قرار بگیری، توی چشم بیای. و از این مسائل اینچنینی. یه هفته بعدش بود رفتیم سر وقت بساط پدرم و داداشم، شروع کردیم به اینکه یک مقداری از شرابی که بابا میورد هر سال مینداخت و من و داداشم مجبور بودیم که تمیز کنیم و بعد اونا رو شست و رفتش کنیم و بریزیم توی اون ظرف و ظروفش. اومدیم یه ذره برداشتیم و شروع کردیم به ادای اونا رو در آوردن. یه دونه درب بطری آب معدنی داداشم واسه من ریخت و اون اولین باری بود که من شراب خوردم و اتفاقات برای من از همون موقع افتاد. این شاید از روزی که من در واقع آشنا شدم با مزه شراب تو سن 8 9 سالگی، دقیقاً 8 سالم طول کشید تا رسیدم به سن 16 سالگی. توی این 8 سال همه چی دست خودم بود، اختیار دست خودم بود، خودم میدونستم چی کار باید بکنم، خودم میتونستم با کی باید برم، کجا برم، چقدر بزنم، چی جوری از مثلا شراب بردارم، بابام نفهمه، همه چی اختیار دست خودم بود. و دقیقاً اون مشروخار متعددی بودم که توی کتاب الکلی‌های گمنام توی فصل راه نجات ازش صحبت میکنه بودم، اون دسته اول که من مشروبها رو متعادل بودم و کنترل رو اختیار رو تعادل همه چی دست خودم. از سن 16 سالگی در واقع ربیعه زندگی من تغییر کرد و توی سال دوم هنرستان بودم که از درس و تحصیل و این داستانها یواش یواش زده شدم و به دروغ رفتم پیش مدیر هنرستانمون و گفتم که آقا من پدر و مادرم با هم دیگه اختلاف دارن و میخوان از هم جدا بشن و اگر میشه به من یه ترم مرخصی میخوام ترک تحصیل کنم، حالا اون بنده خود خود پدرش رو بیام ورزه گفت یه ترم مرخصی بهت بدم تو بعدا دوباره بیا. گفتم حالا اینا فکر خوبیه دیگه. صبح از در خونه میزدم بیرون با بچه ها میرفتیم دنبال بلگردی و کارهای بیهوده و پارک و سینما و اینجور جاها و مشروبخوری و بعد دوباره برمیگشتیم شب میرفتیم خونه میگفتیم خسته ایم و مادر بنده خدا هم فکر میکرد ما داریم تحصیل میکنیم و درس میخونیم. بعد از یه مدتی شد مشروب‌خواریم زیاد شد، شدت گرفت و بر اثر در واقع مصرف الکل زیاد حالا مقرق و درق خیلی خوردم و معده‌ام از کار افتاد، دچار خونریزی معده شدم و دستگاه گوارشم هم کلی به هم ریخت. رفتم بستری شدم بیمارستان امام خمینی کرج، 10 شب اونجا بستری شدم و انواع اقسام و آزمایشات رو روی من انجام دادن و نمیدونم اندوسکوپی و سونوگرافی و MRI و خیلی چیزهای دیگه که اون موقع دکتر گفت شما کبد توده برداشته و دیگه معده‌ت هم دچار زخم شده و نباید هرگز مصرف بکنی، الکل اصلا نباید بخوری. من نمیدونم چرا و به چه دلیل بعد از 10 شب که از اونجا اومدم بیرون بدون اینکه حتی بخوام فکری بکنم، بدون اینکه بخوام تصمیم بگیرم، مستقیم رفتم سر جساد بابام. از جساد بابام یه دسته یک بستر یک برداشتم سر کوچه یه ساختمون نیمه کاره بود، رفتم نشستم اونجا کشیدم. اصلا خودم هم نمیدونم برای چی این کارو کردم و شروع شد تا اینکه در واقع یه بهونه خوبی هم داشتم، مثل اینکه حالا من دستگاه معده‌ام از کار افتاده، ضعیف شدم، مادر بیچاره‌م هم حالا هی غذای مقوی و نمیدونم اون موقع با بدبختی مایچه و این چیزا رو میگرفت درست میکرد که من مثلا قوی بشم، تربیت بشم. دیگه این مدتی هم بهونه خوبی داشتم، این مصرف میکردم، هر روزم ضعیف‌تر از روز قبل می‌شدم. تا اینکه یه شب رفتیم مسافرت خانوادگی شمال و یه بنده خدایی اونجا واسمون یه سویت اجاره‌ای ردیف کرد و من میگفتم آقا مواد از کی بگیرم و حالا یه ذره بچه بودیم سن نداشتیم. این بنده خدا هم حالا از بیه نیت خیر رفت به بابام گفت، بابام باورش نمیشد که من مثلا تو اون سن دنبال تریاک میگردم توی حالا مثلا یه شهر دیگه مثل شما. دیگه با هزار بدبختی و بیچارگی معده درب داغونی و میدونستم واقعا اگر بخوام تریاکو بخورم میمیرم، یعنی واقعا برای من حکم خودکشی بود. اما انقدر که این فکر به هم فشار آمد، انقدر که از نظر جسمی تهدید رفتم که دوباره اومدم این کار رو انجام دادم. انجام دادم و یه چند روزی هم در بداغون این داستان شدم و دیگه پدرم متوجه شد، از جیبم مواد در آورد و اومدیم خونه، کلی با من صحبت کرد که آخه پسر عاقبت نداره، اینجوریه اونجوریه. با همون در واقع دل پاکش منو گفتش که تو دیگه مصرف نکن و به حرف من گوش بده و 5 صلوات بفرستیم تصورات خانواده های اینچنینی. و برحال داداش بزرگتر از خودم هم به عنوان بادیگارد من استخدام کردن و اومدن و گفتن که آقا جان شما هر جا که این یاسر میخواد بره باهاش برو. دقیقا این چیزهایی که دارم میگم و توی کتاب الگوزیای گمنام توی داستانهایی که هست، توی داستان بی توی اون تاجر آمریکایی نمیدونم دکتر یان که میره به اون میگه شما باید این کار بکنی، سرگذشت خودم رو دارم میبینم. و همینجوری ادامه دار شد و یه نقطه رسید که دیگه یه سال هم مصرف نکردم، واقعا مصرف نکردم. اما تو یه نقطه شروع کردم، حالا یه گیلاس مشروب خوردم با بابای توی یه دونه مهمانی، دیدم نه بدن داره آماده است، بدن میتونه، مشکلی پیش نمیاد، معده جواب داره میده. با همین فکر دوباره 4 روز بعد دیویش رو 4 تست کامپرت شد، دوباره همون دوباره اتفاقات همون شکل و شمال. حالا بابام هم تفیر راضی شده بود که من عرق بخورم مثلا مواد مصرف نکنم. این دوره هم برای من در واقع همینجوری سپری شد و دوستای جدید پیدا کردم، شرایطم شرایط جدید شد. بعد بچه‌های دیگه از شهرهای دیگه می اومدن کرج، اونا باز مواد جدید آوردن، رفتم تو یک اصلا سیستم دیگه‌ای و دقیقاً رسیدم به اون نقطه‌ای که توی این چند سال توی کتاب الکلیه با من توی راه نجات وجود دارد، میگه که اون دسته در واقع الکلی‌های قهار. دیگه واقعا کسی نمیتونست برای من توی مشروبخوری ارزندام بکنه، جز سیر نداشتم، همینی بودم که الان دارید میبینید. اما هر جا که میرفتم مشروبخوری، هر جا که میرفتم هزاران کار دیگه انجام میدادم و واقعا دیگه غرور تمام وجودم رو گرفته بود، تا رسیدم توی سنی که در واقع 22 سالگی و از اونجا دیگه برای من سیاهی شروع شد. سیاهی برام شروع شد. توی قبل از این داستان با یک خانومی، با یک دختر خانومی یک ارتباط عاطفی برقرار کردم. توی این داستان باز این فکر بیمار من گفت این همون چیزیه که یاسر تو نیاز داری، تو اینو نداشتی تو زندگیت که همیشه این خلل رو حس می‌کردی. و این شروع کرد به فرمان دادن و شروع کرد به این که خب این مدرک تحصیلیش خوبه، پدرش ارث و نمیدونم وضع مالی خوبی داره، اگر بخواد به رحمت خدا بره واسه تو ارث میذاره. اون طمع من، اون زیاده خواهی من، همه اون چیزایی که تو وجودم بود در واقع نمایان شد و اومد و دیگه نفهمیدم از اون گیلاس شراب اولی که با داداشم خوردم، این که اومدم تبدیل شدم به یه فروشنده الکل، تبدیل شدم به یه فروشنده مواد صنعتی، تبدیل شدم به یه آدم فراری از توی محل مفرا، واقعا برای من بسیار بسیار سخت و دردآور بود. اینایی که دارم میگم و سالهای سال شاید من راجبش باید فکر میکنم که چه اتفاقاتی واسم افتاده. همه اینا رو هم گفتم که در واقع فکر نکنید اگر امروز شکرگزار هستم، اگر امروز میگم خدا رو 100,000 مرتبه شکر، اگر دوست تازه واردی تو این جلسه هست فکر نکنه من از یک کره دیگه اومدم، من از یک سرزمین دیگه اومدم، منم یه سرگذشت اینجوری داشتم مثل همه شما که امروز تو این جلسه هستید. یکی با سن کمتر از من اومده تو برنامه، یکی با سن بیشتر از من اومده تو برنامه. اما میخوام بهتون بگم که این فکر من همیشه توی این سالهای سال در واقع باعث این شده که من زندگی تلخی رو تجربه بکنم. و مدتها زمان بود از این باری که من اولین بار شراب رو خوردم، 16 سال طول کشید تا فهمیدم که یه مشکلی دارم. شاید سالیان سال زمان بود، خیلی موقعیت‌های خوب از دست دادن، یک ازدواج ناموفق داشتن و این ازدواج ناموفق من مؤثر شد در واقع یک پسر، خدا رو 100,000 مرتبه شد، اسمش کیارشه، 10 سالشه، با خودم زندگی میکنه و از این بابتم هزاران هزار بار خدا رو شکر میکنم. سالها پدرم رو مقصر قلمداد میکردم، بعد از اون همسرم رو مقصر قلمداد کردم، این تفکی هم از زندگی من رفت بیرون، باز من دوباره یکی دیگر رو دنبالش میگشتم که اونو مقصر بکنم. هیچ وقت نیومدم نگاه دقیقی به زندگی خودم بندازم، هیچ وقت نیومدم به خودم بگم که یاسر نقش و سهم تو چی بود. همیشه دنبال این بودم که یکی رو مقصر بکنم تو این وقت، تا یه اتفاقی افتاد و یه شب در واقع همسر سابق من گفت میخواد پدرش رو دعوت کنه به منزل به عنوان مهمانی شام. و این بنده خدا اومد، این گذشته خوبی نداشت این پدر خانم سابق من و یک آدم در واقع مثل خود من بوده، سرگذشتی که من براتون تعریف کردم ایشون هم حالا به مراتب بدتر از من بوده. بنده خدا اومد یه شب خونه ما و ما نشسته بودیم داشتیم همینجوری بساط خونه پهن بود، دقیقا همون الگوهای رفتگی که از بابام گرفته بودم، تو خونه عرق‌خوری باشه و فلان باشه و این داستانا. این اومد نشست پیش ما و هر کاری من کردم آقا دو تا استکان بخور، یه استکان بخور، این نخورد که نخورد. من نیم ساعت به این اصرار کردم این بنده خدا نخورد. بلند شد رفتش توی یه دونه اتاقی که داشتیم توی اونجا و یه چند دقیقه نیومد. این برای من سوال شده چیکار داره میکنه، کجا رفت؟ بلند شدم رفتم نگاه کردم دیدم این بنده خدا نشسته روی زانو دستشو گرفته بالا و هی زیر لب داره یه چیزی رو زمزمه میکنه. امروز دارم میفهمم که اون شب اون توی اون شرایطی که موقعیت مصرف بود و در واقع خودش نمیتونست برای خودش کاری بکنه، از یک ابزاری استفاده کرد به نام دعا و داشت دعای آرامش رو زیر لب میخوند. و همون رفتار اون آدم، همون رفتار اون شب اون بنده خدا برای من اولین در واقع علامت سوال رو ایجاد کرد که مگه میشه، مگه امکان داره من حداقل به کسی تعارف بزنم که ببینش این چهار تا اسکار رو با من بخور، این نیاد بخوره، اصلا تو مخیله منم نمیرم. اما نخور نخور به این بنده خدا رفت و بعد از یه ماه دیگه من هر شب مصرف میکردم، هر شب گریه میکردم و تبدیل شدم به اون الکلی واقعی که توی کتاب الکلی های گمنام داره جز اون دسته سوم نام میبره، که واقعا چه مصرف میکرد حالش بد بود، چه مصرف نمیکرد حالش بد بود، اما دوست داشتم مصرف نکنم، اما خدا شاید قدرتی نداشتم. هر بارم که میمدم این کار بکنم نمیتونست. یک ماه بعد دوباره این بنده خدا رو خانومم دعوتش کرد و اومد تو خونه و نشست و بعد من هنوز دنبال این بودم که خب این چی گفت اون شب، این زیر لب چی گفتش که این رفتش بیو اون اتاق اومد بیرون یه آدم دیگه شد. باز دوباره توی همین فکر بودم که ازش سوال کنم، یه دفعه لامصب یه فکر دیگه از اون برم و گانو یا سه دو تسکانم بخور. بعد دوباره ازش میپرس آقا این دو تسکان عرقه رو ما خوردیم تا ساعت 3 شب، من زدم تمام خونه رو از بوفه و ظرف و ظروف و هر چی که فکر کنی دادم خورد کرد. این بنده خدا، این آدم یک کلام حرف نزد، یک کلام نگفت که فلان، فقط نقش میانجی رو داشت، خونه دخترش بود. حالا منم داشتم از غرور خودم استفاده میکردم، خشم خودم رو داشتم اونجا نمایان میدادم و نشون میدادم. این بنده خدا حرفی نزد. سه نصف شب زدم از خونه بیرون تا ورامین از کرج رانندگی کردم، مست دیوانه. بعد اومدم به خودم کجا دارم میرم، چیکار دارم میکنم. باز دوباره برگشتم اومدم و دقیقا همون مستر جکیل و دکتر هایدی که توی کتاب داره ازش یاد میکنه دوباره اومدم فردا صبح پیش خانومم ببخشید نظرت میخوام قول دادم، دیدم شرایط خیلی داغون و بیچاره تا صبح نشسته و به ظرف و ظروف رو جمع جور میکرد، دیگه منم اومدم گفتم باش و فلان، قبول کردم که دیگه مصرف نکنم، ولی کلا تو روز طول کشید. باز دوباره همون اتفاقات افتاد و یه دایی خانم مصرف کننده مواد هم میومد تا سنگای تو محیط کار من کار میکرد، یه شب مهمون ما بود. به این پدر خانم هم گفتم که او تو که میخوای این همه میری این جایی که میگی ازش یاد میکنی، بیا اینو ببریم کمک کن. از همون شب بهونه شد و اون در واقع لطف خدا اینجوری تو زندگی منم شامل شد که ما رفتیم به این دایی خانم سابق اون پیام این برنامه رو از طریق پدر خانم اون برسیم توی یه جمعی و این اتفاق برای من افتاد و 26 ده 1386 این اتفاق افتاد. رفتیم به بهونه اینه که ما فقط بشینیم، اگر دروغ بهتون نگم گفت بریم یه رو 20 دقیقه بشینیم با این شما گوش بده و حرفاشون رو صحبت کن. 5 ساعت تمام اینا صحبت کردن، انقدر جمع صمیمی بود، انقدر محیط دوست داشتنی بود. یه خونه بودش دو نفر اون بر ترک جسمی بودن، اون موقع کمپ و این چیزا اینجوری نبودش، دو نفر اون بر ماساژ میدادن، 4 نفر اون بر تازه وارد بودن، یه دوستی بود خدا انشالله که هر جا هست نگهدارش باشه، 5 سال اون موقع نزدیک 5 سال پاک بود، اومد با من نشست صحبت کردن، منم خورده بودم مست پاتی، هی لابلای حرف اینا هی بیه سیگار طرف میکرد. اون موقع من سیگار نمیکشم، با مگه میشه؟ یعنی اینقدر علامت سوال تو ذهن من ایجاد شد که در واقع این بنده خدا رو متوجه شدم که او این سیگار نمیکشه. 5 ساعت داشت دایی خانم من صحبت میکرد، این 5 ساعتش که مغز من داشت میدم و من داشتم گوش میدادم که چقدر همه اون چیزایی که داره میگه شبیه به منه، همه اون جاهایی که این بدبخت رفته شبیه اون جایی که من رفتم، گرفتاریایی که واسش پیش اومده. و اونجا این اتفاق برای من پیش اومده، اومدم و اینم بهتون بگم که اون بنده خدا بعد از اینکه اومدم توی برنامه توی فکر کنم مقطع 5 سال خوبی زد دیگه هم نیومد تو برنامه، اما کار خدا اینجوری بوده، ایشون هم اون موقع توی اون مقطع وسیله دست خدا بود و اومد و منم اومدم توی برنامه و همون چند تا کاریو که اون روز به من پیشنهاد دادن، 5 تا کار روزانه حتما توی یک جلسه شرکت بکن، حتما به یک انسان دیگه اعتماد بکن، باهاش مشکلات و مسائلت رو در میون بذار و قدم‌های این برنامه رو باهاش بردار، حتما نشریات بخون، حتما خدمت کن و حتما دعا کن. این چند تا کار روزانه رو به من پیشنهاد دادن و خیلی جالبه که هر دوستی هم که امروز میاد توی این جلسه، توی جلسات دیگه هم میاد صحبت میکنه، بازم همین صحبت ها رو میکنه و میگه من هر روز برای 24 ساعت همین کارا رو میکنم. باز دارم میگردم به صحبتم که چرا همه این حرفا رو زدم، چرا امروز من توی انجمن هستم، چرا امروز خدمت میکنم. من دیگه دوست ندارم برگردم به اون دوران قبل، من دیگه دوست ندارم فراری باشم، من دوست ندارم دیگه نمیدونم به خاطر مواد فروشی، به خاطر اینکه کراک بدم به دست چه آدمی برسه، یه بچه 15 ساله مصرف کنه، یه بچه 10 ساله مصرف کنه، نمیدونم که به دست کی میرسه. و بابت همه اینا یه بخشی از جبران خسارات من توی این برنامه خدمت کردن بوده و ادامه خواهم داد، اما در گمنامی به یه شکل دیگه که امروز راهنمای عزیزم به هم گفته که فقط خدمت این نیست که من بخوام برم توی یک جلسه منشی باشم یا توی یک بخشی بخوام در واقع مسئول کمیته باشم. اون خدمتی که بیل در واقع انجام داد برای باب و بعد از اونم این پیام همینجوری رسید کشور به کشور، رسید دست یکی مثل من هم بتونم برم به اون تازه واردی که نیازمند این برنامه هستش در واقع کمک بکنم و این پیامو به اون برسونم. و اگر همه این کارا رو امروز دارم انجام میدم توی این برنامه، فقط به خاطر اینکه اون گیلاس اول رو نزدم، فقط به خاطر اینکه بر نگردم به اون دوران، بر نگردم دوباره برم با این خلایی که تو وجودم هست بکنم باید برم یه زندگی جدیدی تشکیل بدم، دوباره یه بچه‌ای بخواد به دنیا بیاد، دوباره فکر نکنم این خلایی که تو وجود من اومده به خاطر مسائل بیرونیه. تمام اینها به خاطر اون چیزیه که من احساس میکنم که از درون کم دارم. و خیلی کوتاه هم در خصوص قدم 11 هم بگم، همتون بهتر از من میدونید، من چیزی که برداشت کردم از قدم 11 هم اینه که توی این برنامه هیچ وقت هیچ چیزی رو واسه خودم نخوام. اگر پذیرفتم توی قدم دوم به این نقطه رسیدم که یا خدا هست یا نیست، یا خدا همه چیز هست یا هیچ چیز نیست، پس دیگه نیازی نداره که بخوام ازش بخوام، چون شاهده، چون ناظره، چون داره میبینه. اگه میشه نفهمه من چی کار دارم میکنم. سالها بیرون از خودم دنبال خدا میگشتم، اما توی کتاب الکلیه گمنام خیلی ساده اومد این موضوع برای من باز کرد. اون نیروی برتره تو وجود خودته، اما به خاطر اینه که من نتونستم در واقع شناساییش بکنم، به دلیل اینکه پر از وجودم نواقص، پر از خودخواهی، پر از منیت، پر از غرور، پر از حسادت، پر از شهوت و خیلی چیزهای دیگه، هیچ وقت نمایان نشد. و اگر من بخوام قدم 11 درستی رو بردارم توی برنامه، باید قدم های قبلی درستی رو برداشته باشم، قدم 4 درست، قدم 5 درست، قدم 6، قدم 7، قدم 8، قدم 9، قدم 10 تا برسم به قدم 11. و اول از همه باید بپذیرم که بیماری لاعلاج الکلیسم رو دارم. این بیماری من یک بیماری جسمی و فکری و روحیه. این نیستش که من فقط مصرف نکنم بیام توی جلسه بشینم. فکر منم به اندازه جسم من بیماره، روح منم به همون اندازه بیماره و این سه تا جنبه بیماری با همدیگه کار میکنه. خدا را شاهد میگیرم یه وقتایی انگار کامل حس میکنم توی همین سن هوشیاری یه یاسر دیگه نشسته داره با هم حرف میزنه، اینقدر قشنگ میاد مسائل واسه هم باز میکنه که این کارو بکن، اگر اون کارو کرد اینجوریه. اینجاست که تاثیر دعا را من باید توی زندگی خودم درک کنم، اینجاست که باید از اون بخوام که اراده اراده اوست. توی صفحه 119 کتاب الکلیه گمنام یه پاراگراف، هر چه که این تفکرات میاد توی ذهنم همونجا آروم میگیرم. چند وقت پیش زنگ زدم به راهنما راجع به یه موضوعی باش مشارکت کردم، یه حرفی زد خیلی برام جالب بود، کجاس خدا رو آوردی تو زندگی؟ به قول خودش اوایلم این حرف رو بهش میزدن همیشه احساسش بد میشد، احساس منم بد شد، ولی واقعیت هم اینه، من نمیتونم این فکری که میاد توی کلمو خاموش کنم، من قدرتشو ندادم. به همین خاطره که نیاز دارم به یه قدرت بالاتر از خودم و باید هی پرورشش بدم، تمرین باید بکنم، تکرار بکنم، با انجام دادن یک سری کارهای معنوی. این برنامه الکلیه گمنام یک انجمن در واقع معنویه، با تکرار و تمرین این اصول معنویه. چیزی که من اول میگفتم با اصول چیه، اصول چیه؟ اصول نهفته توی قدم‌ها، مثل پذیرش بیماری دیگه جنگ نکنم، مثل امید، مثل مشورت، مثل شهامت، مثل صداقت، مثل تمایل، مثل روشنبینی یا همون فکر باز، مثل تواضع و فروتنی، تکرار و تمرینه. و اون چیزی که امروز متوجه شدم اینه که در واقع توی این قدم 11ام هر چقدر که غرور من بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشه، اون خدای درونم که هستش کوچیک و کوچیک و کوچیک‌تر میشه. و من اگر چیزی که توی این برنامه یاد گرفتم و اینم بگم فکر کنم دیگه وقتم هم تموم شده، پیامی که گرفتم توی یک جلسه خیلی برام کار کرد که اگر من این غروری که تو وجودم هست توی کارکرد قدم‌ها، توی برداشتن قدم‌ها نکشمش، لگدمالش نکنم، این غرور توی سال‌های آتی، توی خدمات، توی جایی که من دارم خدمت می‌کنم میاد منو می‌کشه. از خدا میخوام که به هم قدرت بده متوجه بشم، درک کنم. خدا رو صد هزار مرتبه شکر میکنم توی این سال جدید در واقع اون چیزی که برای خودم هدف گذاری کردم دقیقا دعای قدم 11ام که خالق مهربان مرا وسیله صلح و آشتی خودت قرار بده. از خدا میخوام که به هم قدرت بده. و ما این همه دعای خوب توی جلسه داریم، دوست منشیمون اول جلسه دعای آرامش خوب، توی جلسات دیگه دعای قدم سومه، توی جلسات دیگه دعای قدم هفتمه میکنه، تو خیلی از جلسات دعای قدم 11ام میکنه و بسیار بسیار دعاهای دیگه است. کتاب خیلی ساده بهش اشاره میکنه. خیلی از مردم میرن توی از طریق ادیان خودشون به خدا وصل میشن، از طریق مکانهای مقدسی که دارن مثل مسجد و مثل کلیسا و مثل معبد و اون جاهایی که هست. خب برای ما انجمن الکلیه گمنام در واقع یکی مثل یاسر که تعصبات تو تمام زندگیش بوده، اون سه تا در واقع نقصی که توی کتاب توی قدم دوم بهش اشاره میکنه، از ما خواهش میکنه که این نواقص رو بذاریم کنار، در خصوص تعصب که این تعصب تو بذار کنار، راضی به همه چی، این انجمن خوبه اون انجمن بده، این تیم خوبه اون تیم بده، این شخص خوبه اون شخص، راجع به همه چی بذار کنار این تعصب. اون لجاجت و اون حساسیت رو از ما میخواد که بذاریم کنار تا بتونیم در واقع دریافت بهتری داشته باشیم. و یه بخشی هم خیلی جالب بود که یه دوستی اشاره کرد به این که دعا در واقع اون قسمتیه که ما با خداوند صحبت میکنیم و یه بخش دیگه توی این قدم 11ام هست و اونم مراقبه است، که اون جایی که من باید سکوت کنم و پاسخ دریافت کنم. از خدا میخوام که بهم قدرت بده و بتونم در واقع توی این مسیر باشم، بتونم کمک کنم به یک الکلی در حال اعتصاب، به اون کسی که نیازمند این برنامه هست. و از اینی که توی این جمع بودم، در کنار شما بودم، واقعا برای من باعث افتخار بود. دوستای خیلی خوبی داشتم، صدای عزیزان رو شنیدم، خیلی ها بودن به من کمک کردن، کسایی که من به عنوان راهنما در خدمتشون بودم، دوستای قدیمی تر که هر کدومشون با بودنشون ما توی کرج توی این جلسه‌ای که داریم یه چند تا پیرمرد داریم خدا شده به همشون هم زنگ زدم، از همشون هم تشکر کردم بابت این اتفاق. و بهترین هدیه رو دیشب پدرم بهم داد و اونم این بود که یه دونه عکس فرستاد برام واسه 33 سال پیش، 34 سال پیش، اش توی چشام چند از ته دل بهش گفتم بگو دوستت دارم. چیزی که این غرور لامصبی که نمیذاشت من بهش بگم، این چیزی که نمیذاشت و این برنامه از طریق انجام دادن همین اصول معنوی ساده قلب منو آروم کرد، میدونی رؤوفم کرده، مهربونم کرده، دیگه دنبال این نیستم که برم باش کرد بکنم، دنبال اینم که بتونم لااقل یه خدمتی رو بهش بکنم و بتونم یه خادم بهتری باشم واسه اون بالاییه، اون چیزی که درک کردم. امیدوارم که حال دل همتون خوب باشه، امیدوارم که لب همتون خندون باشه. این روزگارم به هر حال با این سختی و چیزهایی که داریم میبینیم میگذره. انقدر سختی ها رو دیدیم، انقدر نمیدونم مشکلات و مسائل مختلف رو دیدیم که این فکر میکنم درش هیچی نیست. من اگر تو مسیر درست باشم، تو مسیر خداوند باشم، اتفاقات خوب واسم میفته. و همون آدمی که سالهای پیش من نسبت به زندگی باهاش ازش دردمن بودم، رنجش داشتم، همسر سابقم، امروز دعاگوشم، از پدر خانم سابقم بی نهایت تشکر میکنم که پیام برنامه رو به من داد، با رفتارش، با عمل کردش، با اون سکوتش، با اون آرامشش، با اون هیچی نگفتنش. یه وقتایی هست که واقعا هیچ کسی هیچ حرفی نزنه بهترین جذابیت ایجاد میکنه واسه یک شخص مصرف کننده مثل یاسی که گوشش پره، پر از شنیدن حرفای دیگه است، اما اون عمل کرده است که کمک میکنه. امیدوارم که همتون سالم باشید، سلامت باشید، باز هم من لیاقت داشته باشم که جمع شما باشم. بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم.
یاسر
بهتون خوش باشه. جانم داداش.
سلام، مصطفی هستم.